سخنگوی دولت نوشته است افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و کسانی که درآمدهای بالا دارند در فهرست نخست گروه‌هایی هستند که از دریافت یارانه حذف می شوند. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه همونطور که در خبرها شنیدید در نشست مشترکی با همتای مصریش در قاهره گفت توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. او گفت که آمریکا و مصر بر این باور هستند که ایران در فعالیت‌های برهم زننده ثبات در منطقه دخیل هست. جان کری به روابط مصر و آمریکا هم اشاره کرده و گفته که دو کشور در حال بازگشت به رابطه قوی دوستانه پیشین خودشون هستند، هرچند که به تنش‌های کوچکی در مورد مسئله نقض حقوق بشر در مصر هم اشاره کرد. در همین زمینه گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو بشنوید که از اهداف سفر جان کری به مصر پرسیده در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
دو دستور عمل ویژه در سفر آقای کری به مصر وجود داشته. یک، مسئله روابط دو جانبه آمریکا و مصر که طی سالهای اخیر متشنج شده، و دوم، بررسی مسائل منطقه. ولی می‌دونیم که از سال 2009 تا کنون مقام عالی رتبه‌ای در حد یک وزیر خارجه آمریکا سفر نداشتن به مصر. بنابراین این تجدید روابط بعد از 2009 هستش، و خصوصا پس از اینکه ایالات متحده موافقت کرده از 12 فروند جت جنگنده F-16 تا کنون 8 فروند رو تسلیم کرده و 4 تا دیگه هم در بعدا خواهد داد. و این نشان میده که ایالات متحده داره بازنگری میکنه، در خصوصا در مسئله سرکوبی که از اخوان المسلمین در مصر اتفاق افتاد و اعتراض ایالات متحده در بیشتر آمریکا داره تجدید نظر میکنه. فراموش نکنیم که ایالات متحده شروع کرده بازپرداخت کنه 1.3 میلیارد دلار کمک سالانه ای که پیش از این میکرد طی سالهای اخیر قطع کرده بوده. پس بنابراین همه جانبه ایالات متحده داره شرایط رو فراهم میکنه که روابطش با مصر از سر گرفته بشه، در شرایطی که میدونیم مصر در این سالهایی که روابط با آمریکا کمی تنش آلود شده بود متوجه مسکو شده بود. آقای سیسی ظرف همین سالهایی که به قدرت رسیده 2 مرتبه سفر به مسکو کرده، در حالی که ما میدونیم ایشون دانش آموخته نظامی از آمریکا، ما 2 بار از مسکو دیدار کرده و قراردادهای میلیاردی با پوتین امضا کرده.
آقای علیزاده، وزیر امور خارجه آمریکا عازم قطر است و قراره که در دوحه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگوهایی داشته باشه، به ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای ایران.
با توجه به توافقی که در پرونده هسته‌ای بین ایران و منج بعلاوه یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر میبره، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در مصر، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصا این که میدانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه دیگر پتانسیل هسته ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی که توسط داعش و گروه های افراطی منطقه رو با آشوب کشیدن. پس بنابراین آقای کری دست بر این خواهد گذاشت که خطر مشترک همه ما رو تهدید میکنه، ضمن اینکه ما توانستیم خطر بالقوه هسته ایران رو بر اساس توافقی که حاصل شده خونسا بکنیم.
آقای علیزاده، 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا عازم اسرائیل هستند و قرار هست که روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کنند. موضوع گفتگو توافق هسته‌ای ایرانه. اسرائیل هرچند متحد آمریکاست اما به شدت با توافق هسته‌ای ایران مخالفه و سعی داره میکنه تا کنگره رو به سوی نظر خودش بکشونه تا رأی منفی به توافق بدن. از دیدگاه شما چگونه است که آقای کری رفتن به اسرائیل رو از برنامه سفر خاورمیانه‌اش خارج نگه داشته؟
میتوانه دلیل این باشه که تقریبا در 2 هفته گذشته دیگر وزیر کابینه آقای اوباما، وزیر دفاع این کشور، دیدار از اسرائیل داشت. داشت و آن چه که لازم بود با مقامات اسرائیل در میان بگذارد در میان گذاشته بود و به گمان من آقای کری صحبت جدیدی نداره، خصوصا اینکه همین سفر 60 کنگرسمن به اسرائیل با لابی آیتک و هزینه‌ای که آیتک متقابل شده دلیلی بر این هستش که عملا خط افتراق در پرونده توافق هسته‌ای بین اسرائیل و آمریکا به قدری پررنگ هست که دیگه یک سفر کوتاه مدت یک روزه مثلا آقای کری هم قابل تعمیم نیست. آنچه باید گفته میشد گفته شده، فقط باید دید که دور کدام یک از این دو سو میکرده. آقای کری متوجه هستش که در بین دلواپسان منطقه قانع کردن کشورهای عربی بهتر از قانع کردن دولت آقای نتانیاهو.
گفتگوی که شنیدید درباره سخنان جان کری بود، وزیر خارجه آمریکا، که امروز یک شنبه در قاهره گفته هیچ تردیدی وجود نداره که توافق هسته‌ای با ایران در صورت اجرای شدن خاورمیانه رو امن‌تر خواهد کرد. در این زمینه همکارم الهه روانشاد با حسین علیزاده گفتگو می‌کرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. هرچند که البته توافق هسته ایران و کشورهای 5+1 هنوز در مرحله تایید مجلس ایران و کنگره آمریکا باقی مونده، اما از طرف دیگه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که متنش مشخص نشده به مسئله‌ای برای نگرانی ایران تبدیل شده، چون مدیر کل آژانس قرار هست در سنای آمریکا حضور پیدا کنه و به سوالات سناتورها پاسخ بده. جزئیات را از شاهین بشیری بشنویم.
تصمیم یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی مسئولان ایرانی شده است. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با یادآوری لزوم حفظ استقلال و بی‌طرفی آژانس از سوی آمانو، خواستار رعایت ملاحظات امنیتی ایران در نشست وی با سناتورهای آمریکایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت تأکید ایران در تمام مذاکرات با آژانس حفظ ملاحظات و نگرانی‌ها در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافق شده با این نهاد بین‌المللی است. کمالوندی با اشاره به محتوای توافق اخیر ایران و آژانس گفت این توافق ادامه بیانیه تهران برای همکاری گام به گام تهران و آژانس بین آقایان صالحی و آمانو انجام شد که هدف آن روشن شدن موضوعات گذشته و حال و پایان دادن به روند طولانی سوالات آژانس یک بار برای همیشه بود. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، در تشریح سخنان بهروز کمالوندی معتقد است
توافقی که بین آقای صالحی و آمانو صورت گرفت دارای 18 پرسش آژانس بود که از این 18 پرسش 2 یا 3 تاش پاسخ داده نشده بود که معطوف بودن به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای. اصرار ایران هم همیشه این بود که این روند باید پایان پیدا بکنه، نمیشه تا ابد ادامه پیدا کنه و این نکته مهمه. اما مشکل در جزئیات خوابیده. چرا این موضوع سریه و بیان نمیشه؟ در واقع برای پرداختن به ابعاد نظامی برنامه هستی ایران یک سازوکارهای ضرورت داره، مثلا بازدید از مرکز نظامی پارچین یا مثلا گفتگو با متخصصین ایران. حالا این از اونجایی که خط قرمز آقای خامنه‌ای تعریف شدن، مشکل در اینجا نهفته است. چگونه باش رفتار بکنیم بدون اینکه ظاهرا خط قرمز به هم بخوره؟ به نظر من علت مخفی بودنش هم در همچون چیزیه، وگرنه موضوع خیلی عجیب غریب مخصوصی نیست. به نظر من آنچه که باعث شده که ایران اصرار بکنه که این مخفی بماند میتواند این باشد که امکان عبور از خط قرمز وجود خواهد داشت، اما قرار نیست علنی بشود.
از سوی دیگر رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز شنبه 10 مرداد ماه در واکنش به خبر حضور یوکیو آمانو، مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا، نسبت به افشای توافق ایران با آژانس هشدار داد. به تصریح کرد آژانس می‌داند افشا شدن متون محرمانه چه معنی دارد و ایران این موضوع را به طور کامل برای مدیر کل آژانس روشن کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در همین زمینه گفته است که در بند دهم توافق ایران و آژانس موافقت شده تا ملاحظات امنیتی و نگرانی های ایران مد نظر قرار گیرد. این نگرانی های ایران تا چه اندازه میتواند واقعی باشد و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طبق قوانین بین المللی اصولا اجازه خواهد داشت مفادی از توافق آژانس با ایران را افشا کند؟ رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
یک موضوع رو اول کاملا روشن بکنیم، این که آقای آمانو قطعا نمیتونست با جمهوری اسلامی در مورد گذشته برنامه اتمیش به توافق برسه اگر پیشتر دستور کار رو از آمریکا دریافت نمیکرد. یعنی چارچوب توافق قبلا بین ایران و آمریکا صورت گرفته در مذاکرات سیاسی که بین آقای صالحی ظریف از یک طرف، آقای مانیز و آقای جانکری از طرف دیگه، و بعد از چارچوب روشن شدن بوده که آقای آمانو به تهران رفته. بنابراین مشکلی بین آمریکا و آمانو وجود نداره، ولی در این میان جمهوری خواهای آمریکا وارد بازی شدن و اونها میخوان با گرفتن اطلاعات از این توافقهای محرمانه دولت اوباما رو در مورد توافق زیر فشار بگذارن. بنابراین اون چیزی که آقای آمانو در کنگره خواهد گفت چیزی نیست که دولت آمریکا از اون محروم مونده باشه و برای دولت آمریکا محرمانه باشه. یقینا آقای آمانو با رعایت موازین دیپلماتیک نکاتی رو با اونها در میون خواهد گذاشت، ولی از سوی دیگه باید به این توجه داشته باشیم که آقای آمانو هم قادر نیست که همه اطلاعاتی رو که آژانس داره کاملا از تمام کشورهای دیگه محرمانه نگه داره. ناگزیره که این گزاره رو در اختیار شورای حکام قرار بده و 26 عضو شورای حکام هر کدوم میتونن مفاد این توافق رو منتشر بکنن. بنابراین لفظ محرمانه بودن فعالیت‌های آژانس، گزارش‌های آژانس، توافق‌های آژانس به نوعی تشریفاتی است.
بر اساس قرارداد بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ساعاتی پیش از اعلام توافق وین امضا شد، باید مسائل باقی مانده حساسی چون فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته‌ای تهران در سایت پارچین تا پایان سال 2015 حل و فصل شوند.
درباره واکنش‌ها به حضور یوکیو آمانو در سنای آمریکا برای پاسخ به سوالات سناتورهای آمریکایی شنیده در گزارش همکارم شاهین بشیری. همونطور که می‌دونید حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار هست تا دقایقی آینده در برنامه زنده تلویزیونی از شبکه یک سخنرانی کنه. قرار هست آقای روحانی درباره مهمترین مسائل داخلی و خارجی سخنرانی کنه پس از پایان خبر ساعت 21 ایران. برای همین شما برنامه رادیو پسفردا را از ما از رادیو فردا نمیشنوید و ما در خدمت شما هستیم تا زمانی که این سخنرانی آغاز بشه. میتونید این سخنرانی را از رادیو فردا دنبال کنید، بعد از اون هم همراه ما بمونید، ما با تحلیلگرانی همراه خواهیم بود، مثل همین الان که قرار هست با علی اصغر رمضان‌پور همراه بشیم، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی ریاست جمهور در دوران محمد خاتمی که الان در لندن به سر میبره، همراه ما هست. بهتون سلام میکنم آقای رمضان‌پور. آقای رمضان‌پور، فکر میکنید که در حال حاضر در محافل سیاسی چه پرسش هایی مطرح هست که ممکنه در این سخنرانی آقای روحانی تا دقایقی دیگه به اون پرسش ها پاسخ داده بشه؟
خب این سخنرانی آقای روحانی اگرچه در واقع به نوعی همزمان با سالگرد رأی اعتماد دولت او هست بعد از انتخابات، اما مهمتر از اون و مهمتر از مرور عملکرد در واقع نزدیک به یک سال اخیر دولت آقای روحانی، او باید به مسئله توافق اتمی که با گروه 5+1 و به طور کلی غرب پیدا کرده پاسخ بده. احتمالاً بخش زیادی از صحبت‌های او به این مسئله معطوف خواهد بود، به خصوص که در روزهای اخیر در واقع بعد از اون همراهی که در هفته‌های اول در واقع با مسئله توافق دیده می‌شد در حتی تندروها، در روزهای اخیر تندروها در واقع برخی انتقادات رو مطرح کردند. همینطور به مسئله اقتصادی و احتمالاً خواهد پرداخت، بخاطر اینکه درسته که افق در واقع گشایش اقتصادی بعد از حل مسئله اتمی و تحریم‌ها دیده میشه، اما همین روزهای اخیر آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که تقریبا نیمی از بودجه دولت برای سال جاری تأمین نشده و این یعنی اینکه بحران مالی دولت حداقل تا پایان امسال همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین او احتمالاً خواهد پرداخت به مسئله دور تازه روابط ایران با اروپا و در سطح بین المللی هم او احتمالاً باید به برخی از پرسش‌ها در مورد تنش‌هایی که در سطح منطقه اخیراً با او روبرو هست پاسخ بده.
آقای رمزانپور، اشاره کردید که در شرایطی که آقای روحانی میخواد امشب سخنرانی داشته باشه، انتقادات تندروها هم وجود داره، بحران مالی دولت هم مطرح هست با توجه به مسئله بودجه کشور. فکر میکنید دقیقاً آقای روحانی امشب در چه شرایطی ایستاده و در چه وضعیتی قرار هست سخن بگه؟
خب نسبت به سال پیش که آقای روحانی صحبت میکرد، او الان در موضع محکمتری قرار داره. تا پیش از این اون باید همه چیز رو تقریبا احاله میداد به دورنمایی که بعد از مذاکرات وین در واقع قرار بود رخ بده، ولی الان او اون چیزی رو که وعده داده بود به دست آورده و خودش معتقد است که در واقع شاید مهمترین دستاورد دوره ریاست جمهوری خودش رو انجام داده، اگرچه خب این به هر حال تا حدی خوشبینانه است، برای اینکه هنوز به هر حال فرایند تصویب توافق باید در ایران و امریکا به خصوص حل بشه، ولی خب دورنمای عمومی این است که این به نتیجه خواهد رسید. بنابراین آقای روحانی امسال میتونه به جای احاله دادن همه چیز به حل مسئله اتمی راجع به آینده صحبت بکنه. احتمالاً این تاثیر خواهد گذاشت بر موضع حامیان او در انتخابات مجلس، بنابراین تا حدی او دست پرتر خواهد داشت در سخن گفتم با مردم احتمالاً امشب.
در مورد این مسئله انتخابات مجلس بعد از این سوالی که الان ازتون میخوام بپرسم حتما بیشتر ازتون خواهم پرسید. شما اشاره کردید به موضع محکمتر آقای روحانی نسبت به سال گذشته و البته راجع به اینکه در آینده چه خواهد شد صحبت کردید، با توجه به اینکه دیدگاه آقای روحانی در حال حاضر با اینکه خیالش راحت شده تا در مورد توافقنامه هسته‌ای، نگاهی باید داشته باشه به آینده. سال گذشته تقریبا همین موقع‌ها بود که آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد، در یک گفتگوی زنده تلویزیونی حضور داشت، گفتگویی که حاشیه‌های زیادی هم داشت. شما رابطه آقای روحانی رو اساساً با صدا و سیما چه می‌بینید با توجه به مسائلی که پیش اومده و آقای عراقچی اعتراضاتی داشته به منتشر شدن سخنانی که به هر حال گفته محرمانه بوده، داخلی بوده، اما صدا و سیما اونها رو منتشر کرده؟
خب با وجود این که وقتی که آقای سرافراز به جای آقای زرقامی به ریاست صدا و سیما تعیین شد، نماینده آقای روحانی در شورای سرپرستی صدا و سیما خیلی ابراز خوشبینی کرد و برخی از جناح‌های نزدیک به دولت ابراز خوشبینی کردند و امیدوار بودند که رابطه بین صدا و سیما و ریاست جمهوری تا حدی بهتر بشه. در عمل این اتفاق چندان نیفتاد و به خصوص این مسئله در هفته اخیر منجر به یک تنش شد به خاطر بخشی از مذاکراتی رو که بین آقای عراقچی و برخی از نمایندگان تلویزیون پخش کرد. البته همون هم یک واکنش دیرهنگام بود به خاطر بیتوجهی تقریبا صدا و سیما به مسئله مذاکراتی که بر سر توافق اتمی ایران در کنگره وجود داشت و صدا و سیما میخواست به نوعی اون رو جبران بکنه. به هر حال هم این مسئله و هم این سخنان اخیر آقای سرافراز که اشاره کرده به این که به هر حال ما نمیتونیم فقط حرف موافقان توافق رو بزنیم و باید حرف مخالفان رو هم بشنویم، به نوعی در برابر اون خواسته دولت آقای روحانی قرار داره که میخواد زمینه رو برای تصویب توافقنامه در ایران فراهم بکنه. بنابراین میشه گفت که با وجود اینکه موضع آقای روحانی محکمتر هست، اما تنش بین او و صدا و سیما همچنان ادامه داره.
آقای رمزپور، حالا میخوام برگردم به اون صحبتی که مطرح کردید در مورد انتخابات مجلس. فکر میکنید توافق هسته‌ای اساسا تأثیری داشته در انتخابات آتی مجلس که در اسفند ماه برگزار میشه؟ امکان داره مثلا در ترکیب آینده به نفع طیف فکری حسن روحانی و اصلاح طلبان ترکیب آینده مجلس تغییر پیدا کنه؟
خب اولین مسئله در مورد تعیین استاندارها و فرماندارها هست. به هر حال وقتی موضع سیاسی دولت قوی تر باشه، وزارت کشور میتونه از نظر اجرایی موثرتر باشه در اینکه زمینه بررسی ها رو به نحوی انجام بده که اون شوراهای اجرایی در واقع شورای نگهبان نتونن بدنه اجرایی دولت رو تحت فشار قرار بدن. بنابراین هم از این جهت و هم به این دلیل که به هر حال طیف های از اصلاح طلبان و طیف های از اصولگرایان میتونن بعد از این توافق اتمی بیشتر به هم دیگه نزدیک بشن و امکان شکلگیری ائتلاف هایی که برخی از جناح‌های اصولگران مثل آقای ناطق رو مثلا و یا برخی و همینطور آقای لاریجانی رو نزدیک بکنه به طیف آقای روحانی و از اون طرف بخشای از اصلاح طلب ها رو. بنابراین احتمال این که یک شکل در واقع یک سازماندهی تازه‌ای از سوی نیروهای نزدیک به آقای روحانی صورت بگیره و همینطور حمایت بیشتر اصلاح طلبان از این نیروها بیشتر هست و تقریبا میشه گفت که فضا رو رسیدن به این توافق به نفع دولت آقای روحانی در آستانه انتخابات تغییر میده.
علی اصغر رمضان‌پور، خیلی متشکرم از شما. تحلیلگر سیاسی در لندن همراه ما بود. ما در آینده بعد از سخنرانی آقای روحانی که تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد از شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، باز هم همراه ایشون خواهیم بود و تحلیل ایشون رو خواهیم شنید، به خصوص در مورد شرایط داخلی و سیاست داخلی ایران با محورهایی که آقای روحانی در موردش سخن خواهند گفت. اما شما در مورد مسائلی که آقای رمضان‌پور مطرح کرد و در مورد مواضع آقای روحانی چه فکر میکنید؟ آیا موافق هستید با این سخنان؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید.
پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما گره باز شد. آقای زنگنه فرمودن شرکت‌های نفتی آمریکا در ایران میتونن سرمایه گذاری کنن. من از آقای اوباما خواهش میکنم به شاگردانش بگید دیگه خیلی کشش ندن. گره باز شد. امید روز بهتر و بهتر و بهتر انشالله. خدا نگهدار همه انسان‌هایی که در کره زمین زندگی میکنن. لذتی که در گذشت است در انتقام نیست. سپاسگزارم. خداحافظ.
آقای یاسی، جنابالی که از فاش کردن سخنرانی هایتان از صدا و سیما گلایه کردید، مگه شما هر از راست آزمایی نمیزنید؟ مگه نگفته بودید در مورد مذاکرات هسته‌ای ملت باید آگاه باشند؟ آقای یاسی، مگه ریگی در کفشتان دارید که صدا و سیما رو به باز انتقاد گرفتی؟ با تشکر، لطفاً پیام رو پاس کنید.
دولت ما 90 تا هواپیما خریده. شما بگو الان 900 تا بخره یا شما بگو 19 تا بخره. آیا خلبانش هم داره که اینها رو بخواد رعایت بکنه؟ نسبت به هواپیمای جنگی کشورهای دیگه بخواد برابری بکنه؟ خیلی ممنون. خداحافظ.
آقایون سیاستمدارای آمریکایی، آقایون سیاستمدارای اروپایی، اینقدر نگین آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای ارزشش تو کشور ایران خیلی کمه. شما یه نامه از آقای خامنه‌ای داشته باش، ببر تو جهاد کشاورزی، ببر تو سازمان، میگه آقای خامنه‌ای کیه؟ حالا ما میگیم آقای خامنه‌ای، اونا میگن خامنه‌ای کیه؟ حقوق بگیر دولت میگه خامنه‌ای کیه؟ معذرت میخوام، دو تا الفاظ بد دیگه هم بهش میگم. خامنه‌ای تو ایران هیچ ارزشی نداره. مردم ایران هستن. آقای حسن روحانی هست که تصمیم میگیره. خامنه‌ای کیه؟ گفتنه همین کارمند ادارات دولتی خامنه‌ای. وقت بخیر.
خب خدا رو شکر مثل اینکه قراره این توافق هسته‌ای رو به صورت قانون تصویب کنن و به صورت قانون اجرایی بشه. خودمونی ما مثل همه قانونه که داره اجرا میشه، مخصوصا میبینیم به اسم قانونش میکنن که اجرا نشه دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به شماره 2048-799-599-800 یا 2048-799-599-860. ما آماده ایم که پیامک های شما رو دریافت کنیم، در این برنامه زنده حتما بخونیم. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در یک برنامه تلویزیونی مسائل و مشکلات صنعت نفت ایران را تشریح کرده. خبرگزاری مه گزارش داده که وزیر نفت با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران گفته هیچ گونه محدودیتی برای بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی به صنعت نفت ایران وجود نداره. در همین زمینه جان خاکساد از رادیو فردا با پرویز مینا گفتگو کرده، کارشناس بین‌المللی نفت، و این سوال رو از او پرسیده که آیا بازگشت کمپانی‌های نفتی آمریکا به صنعت نفت ایران اساساً امکان پذیره؟
من مقدمتاً باید توضیح بدم که ایران با داشتن بزرگترین ذخیره گاز و چهارمین ذخیره نفت دنیا مسلماً برای شرکت‌های نفتی آمریکایی جالب و مورد توجهه. ولی برگشت شرکت‌های آمریکایی به ایران بستگی به دو عامل مهم داره. در درجه اول شرکت‌ها باید بدونن که ایران در آینده چه نوع قراردادی با چه شرایط و مزایایی پیشنهاد خواهد کرد و آیا این قراردادها با شرایط موجود در کشورهای مثل عراق، عربستان، کویت، امارات متحده، قطر و غیره قابل قیاس هست یا نیست و از نظر سوددهی و بازگشت سرمایه این مزایا میتواند بهتر یا اقلن برابر با آن چیزی باشه که در سایر کشورها مورد عمله. چون شرکت‌های نفتی برای سرمایه گذاری در درجه اول دنبال این هستن که ببینن سرمایه‌شون با چه سرعتی بازگشت داده میشه و چه سودی در حقیقت میتوانند حاصل بکنند. در درجه دوم در حال حاضر این قرارداد هسته‌ای در کنگره آمریکا مورد بررسیه. اگر کنگره آمریکا این قرارداد رو تصویب بکنه، یعنی میتوانند تمام تحریم هایی که مربوط میشه به آمریکا علیه ایران را بردارن که از مهمترینش تحریم مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفته. اگر کنگره تصویب نکنه اون وقت شرکت های نفتی آمریکایی نخواهند توانست وارد فعالیت در ایران بشن.
این سوال پیش میاد آقای مینا، با توجه به عدم رضایت عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس از توافق هسته‌ای آمریکا با ایران، کمپانی‌های نفتی آمریکا که در این کشورها، در کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند، مشکلی از نظر ژئوپلیتیک منطقه برای بازگشت به صنعت نفت ایران نخواهند داشت آقای مینا؟
از نظر ژئوپلیتیک بنده فکر نمی کنم مانعی برای برگشت اینها باشه، چون آن چیزی که آقای کری میخواد به این کشورها اطمینان بده این است که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به ایران آیا ایران از این پول برای فعالیت‌هایی که در کشورهای مثل لبنان، یمن، سوریه، عراق و غیره داره، آیا این باعث گرفتاری هایی برای کشورهای جنوب خلیج فارس خواهد شد؟ جناب بنده فکر میکنم تمام کشورهای جنوب خلیج فارس نگران این هستند که با سرازیر شدن درآمد نفت و به خصوص مقدار پولی که بلوکه شده در خارج و آزاد خواهد شد، ایران در حقیقت فعالیتش رو برای گسترش دین شیعه و در حقیقت مقابله با کشورهایی که اکثریتشون سنی هستند گرفتاری برای این کشورها ایجاد نکنه. و بنابراین بنده فکر نمی کنم شرکت‌های نفتی آمریکایی زیر بار این برند که به این علت وارد سرمایه گذاری در ایران نشوند اگر شرایط قراردادها از نظر مالی و سوددهی براشون مفید باشه.
آقای مینا، به نظر شما ایران در حال حاضر برای اینکه صنعت نفتش یک تجدید حیات پیدا کنه چه نیازهای فوری داره؟
از همه مهمتر سرمایه گذاری اقلن در حدود، بنده پیش بینی میکنم به 2 تا 3 سال آینده به چیز در حدود 100 الی 150 میلیارد دلار باید در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری بشه و از همه مهمتر کاربرد تکنولوژی های مدرن و پیشرفته که در طی این 20 و چند سال گذشته در اختیار ایران نبوده. و این هر دو بستگی به این داره که آیا شرکت های عمده بین المللی نفت اروپایی، آمریکایی، آسیایی حاضر بشن که هم سرمایه و هم تکنولوژی رو به ایران ببرن و ایران احتیاج فوری به این کار داره.
وزیر نفت ایران گفته که هیچ نوع محدودیتی برای بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی به صنعت نفت ایران بعد از توافقنامه هسته‌ای ایران وجود نداره. در این زمینه جان خاکساد از رادیو فردا با پرویز مینا گفتگو می‌کرد، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس. اما در ادامه چند خبر برای شما بخونم و همچنان همراه ما باشید در این برنامه ویژه. وزیر خارجه آمریکا در قاهره گفته از توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. دادستانی امارات متحده عربی اعلام کرده است که 41 تن به اتهام‌های تروریستی و تلاش برای برپایی خلافت اسلامی در این کشور محاکمه خواهند شد. در اطلاعیه دادستانی امارات متحده آمده که این عده که خود را گروه شباب المناره می‌خوانند قصد داشتند به حملات تروریستی به اماکن عمومی و دولتی دست بزنند و اردوگاه‌های آموزشی تروریستی برپا کرده بودند. در این اطلاعیه ملیت بعضی از بازداشت شدگان اماراتی اعلام شده است. در ایران رئیس انجمن جراحان عمومی ایران از صدور حکم حبس برای 13 پزشک جراح و متخصص صف یک سال گذشته در کشور خبر داد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که بهزاد رحمانی در این باره گفته است بیشتر این پزشکان متخصص زنان و جراحان عمومی بودند. به گفته او جرائم این جراحان همه پزشکی بوده و حکم حبس آنها بر اساس بررسی قصور آنها در کمیسیون‌های پزشکی و اعلام رأی قاضی صادر شده است. بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران در بهار امسال 52 نفر در رودخانه‌های ایران غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا تعداد کل غرق شدگان در بهار امسال 204 نفر بوده. در تفکیک این آمار آمده که 44 نفر در استخرها غرق شدند و بقیه در مکانهایی مثل دریا، کانالهای آب و سطح‌ها جان خود را از دست دادند. استان‌های خوزستان، تهران و مازندران به ترتیب بیشترین آمار غرق شدگان را داشتند. و در خبری دیگر، همانطور که قبلا هم شنیدید، عباس عراقچی از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته ایران انتشار محتوای سخنانش را در جلسه در رادیو و تلویزیون ایران عملی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی و مغایر با منافع و امنیت ملی خواند. آقای عراقچی گفته است که او در یک جلسه خصوصی و کاری صحبت کرده و محتوای سخنانش هم ناقص و مخدوش منتشر شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه گزارشی از سخنان آقای عراقچی را در جمع مدیران خبر این سازمان منتشر کرد، اما ساعتی بعد این خبر را غیرقابل استناد و انتشار آن را ناشی از یک خطای برداشت خواند و خبر را حذف کرد. حالا که بحث خبر و خبرگزاری و صدا و سیما هست، حتما میدونید که افسان روحانی رئیس جمهور ایران قرار هست دقایق دیگه در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنرانی کنه. ما منتظر شروع این سخنرانی هستیم تا اون رو به شکل زنده برای شما پخش کنیم. تا دقایقی دیگه این گفتگوی ویژه ریاست جمهوری رو خواهید شنید. از رادیو فردا هم میتونید اون رو دنبال کنید. بعد از این گفتگوی ویژه هم شما اگر همچنان همراه ما باشید، میتونید همراه تحلیلگرانی باشید که به بررسی سخنان آقای روحانی میپردازند. یکی از این تحلیلگران که بعد از این سخنرانی با ما خواهد بود فریدون خاوند هست که به عنوان کارشناس اقتصادی قبل از این سخنرانی هم همراه او هستیم تا در مورد همین موضوع همراه او بشیم. آقای خاوند سلام میکنم به شما. الان چه نگرانی هایی در محافل اقتصادی وجود داره بعد از توافق هسته‌ای با ایران که ممکن در این سخنرانی مطرح بشه؟
یکی از نگرانی های مهم این هست که توافق و اجرای اون مدتی زیادی به طول بکشه و لغو تحریم ها اونطوری که پیش بینی شده بود پیش نره و این باعث بشه که در واقع مسائلی که در دوره تحریم برای ایران پیش آمد در زمینه فروش نفت یا حمل و نقل و انتقالات بانکی و غیره به صورت ادامه پیدا بکنه. از آقای روحانی به احتمال زیاد در صحبت‌های امروز خودش تلاش خواهد کرد که بگوید به افکار عمومی ایران اطمینان بده که توافق اجرا خواهد شد و راه‌هایی که از سوی نمایندگان او به خصوص وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف پیش بینی شده میتونه به قول آقای روحانی به احتمال زیاد که خواهد گفته خواهد شد در سخنرانی های امروزش راهی رو پیدا بکنه که این توافق ها اجرا بشه و زمینه به اصطلاح رفع تحریم به موقع انجام بگیره. ولی از طرف دیگه نکته ای رو که به نظر من آقای روحانی تلاش خواهد کرد روش انگشت بگذارد این خواهد بود که به افکار عمومی بگوید که تحریم رفع تحریم. رفع تحریم ها یک معجزه خلق نخواهد کرد و اونها نباید انتظار داشته باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت تغییرات خیلی محسوسی در زندگی اونها پیش بیاد، به خصوص در زمینه اشتغال و همینطور در مورد کم شدن باز هم بیشتر نرخ تورم. سعی خواهد کرد به مردم بگوید که نیاز به صبر هست و باید منتظر روزهای بهتر موند، ضمن اینکه اونها رو مطمئن خواهد کرد که به هر حال رفع تحریم ها نکته بسیار بسیار مثبتی بوده برای اقتصاد ایران، ولی منتظر معجزه هم نباید باشن.
آقای خاوند، همین لحظه که ما با شما گفتگو میکنیم در واقع شروع صحبت ها و گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی هست، بنابراین اگر ما هر زمانی که ایشون شروع به صحبت بکنن مجبور هستیم که با شما خداحافظی کنیم و بعد از صحبت ها و گفتگوی تلویزیونی دوباره همراه شما خواهیم بود. اما تا قبل از اون میتونید برای ما بگید که در حال حاضر آقای روحانی دقیقاً در چه جایگاهی ایستاده؟ اونطور که شما توصیف کردید وضعیت بسیار محکمی داره آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای، و البته وضعیت ناروشنی هم وجود داره که حالا چه چیزی قرار هست تغییر بکنه.
آقای روحانی بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید میتونست در زمینه‌های مختلف اقدامات خیلی قاطع انجام بده، در مورد پرونده هسته‌ای، در مورد گشایش اقتصادی و توسعه اقتصادی، در زمینه گشایش سیاسی، در زمینه گشایش فرهنگی، و اون بیشتر تأکید کرد بر همین پرونده هسته‌ای. به نظر میرسید که تلاش‌های او عمدتاً متمرکز شده بر همین پرونده. به همین علته که حالا که با توافق معروف به برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک در 14 ژوئیه، این مسئله حل شده، در واقع آقای روحانی از این نظر با دست پر در این گفتگوی مطبوعاتی شرکت میکنه و میتونه در موقعیت مناسبتری باشه. ولی همونطور که عرض کردم دو چالش بزرگ برای او وجود داره. یکی همین چالش اقتصادی است که باید به مردم بگه بیشتر صبر کنند، و چالش دیگه این هست که باید اطمینان بده به جناح رقیبش، یعنی جناح اصولگراها، که از آرمانهای کشور در زمینه مسئله هسته‌ای دست بر نداشته و این به مفهوم رها کردن مسئله هسته‌ای نبوده.
متشکرم از شما. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با ما بود. باز هم همراه شما خواهیم بود آقای خاوند بعد از سخنان آقای روحانی. اما از این لحظه همراه میشیم و صحبت‌ها و گفتگوی زنده تلویزیونی ایران رو میشنویم با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران.
سایان، شهری‌ها، پیرمردها، پیرزن‌ها، جوان‌ها و ایرانیان خارج از کشور و همه ملت ایران باشیم. من میخوام خدمت این ملت بزرگ سلام عرض کنم و به این ملت بزرگ خسته نباشید بگم. به خاطر ایستادگیشون، صبوریشون، مقاومتشون، و به اونها تبریک بگم به خاطر موفقیت‌های بزرگشون در طول تاریخ بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب، پیروزی در دفاع مقدس، و امروز موفقیت در موضوع مهم هسته‌ای. من دلم میخواد محضر مردم ایران از این نقطه شروع کنم که چرا ما مذاکره رو انتخاب کردیم و چرا این مذاکره رو جدی دونستیم. و شما اشاره کردید به ایام و دوران رقابت‌های انتخاباتی و اون شبی که من مصاحبه کردم که شما گفتید 777 روز از اون روز و اون شب گذشته. اون چه من اون روز فکر می‌کردم این بود که ملت ایران در همه صحنه‌ها موفق بوده و امکان پذیر نیست که این ملت در صحنه شکست بخوره یا تسلیم بشه. اما همون وقت گفتم که پیروزی در سایه حمایت مردم، رهبری معظم انقلاب و تدبیر دولت امکان پذیره. خب در مقام عمل ما دیدیم که مذاکره میتونه موفق باشه، اما شرایط موفقیت اون مذاکره رو یک ملت باید فراهم کنه، یک رهبر باید فراهم کنه و همه دست اندکاران. خب مقاومت ملت یک سرمایه بزرگ بود. اگر مردم ایستادگی نمی کردن ما حتما پیروز نبودیم. کار دانشمندان ما یک دستاورد بود. اگر ما در زمینه هسته‌ای نمیتونستیم پیشرفت بکنیم، تو همون زنجیره اول ناموفق بودیم، زنجیره دوم درست میکردیم ناموفق بودیم، در تولید آب سنگین ناموفق بودیم، در ساخت راکتور نمیتونستیم حرکت بکنیم، معنا نداشت که دنیا بیاد با ما مذاکره کنه، حرف بزنه. از طرف دیگر یک سرمایه هایی هم مردم به اضافه در این دو سال اخیر به صحنه آوردن. اولین سرمایه ملت، حضور اونها، حضور 73% اونها در حماسه سیاسی و در انتخابات بود. اگر من تعبیر کنم، انتخابات دو سال پیش یک نوع رفراندومی هم بود که چگونه ما باید حرکت کنیم و چگونه باید موفق شیم. بحث تعامل سازنده با دنیا و اینکه چگونه باید با دنیا رفتار بکنیم، منطق ما، ادب ما. من در همون مصاحبه 777 روز پیشی که شما اشاره کردید گفتم درشتگویی پیروز نمیشه، درستگویی پیروز میشه و ما منطق و راه درستگویی رو انتخاب کردیم. و خب به اعتقاد من یک ماه بعد از انتخابات من به سفر نیویورک رفتم برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا به همه دولت‌های دنیا پیشنهاد کردم جهان آری از خشونت و افراطی‌گری، و این پیشنهاد در نهایت بعد چند ماه مورد تصویب دولت‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. و اون ملاقات‌هایی که اون ایام ما داشتیم و صحبت‌هایی که داشتیم تقریبا فضای تعامل رو به اوج رساند و اولین مذاکره وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه 5 به اضافه 1 در نیویورک متحقق شد و این کلیدی بود که زده شد برای حرکت پرشتاب در زمینه مذاکره. من اگه بخوام یک کلمه در پاسخ به سوال شما بگم که امروز من چگونه میبینم بعد از دو سال، اغراق نمیخوام بکنم در محضر ملت ایران که صاحب اختیار این کشور هستند و کشور مال اونهاست و بنده هم به عنوان یک خادم کوچک از ناحیه ملت مسئولیت به من واگذار شده. دستاورد امروز بیش از تصور دیروز هست. یعنی دیروز هم من امید داشتم به موفقیت، به پیروزی، اما امروز آنچه به دست آوردیم بیش از اون مقداری است که دو سال پیش من فکر می‌کردم. و این موفقیت البته موفقیت ملت بزرگ ایران، موفقیت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب هست. از همه مهمتر عنایات حق و پروردگار بزرگ و توجهات حضرت ولی عصر هست و فداکاری و ایثار و شهامت و منطق و هنر و دانش لازم که مذاکره کنندگان ما داشتن و تونستن این بار مهم رو در مقصد اول به خوبی به مقصد برسانند و من کاملا امیدوارم که این راه رو ما ادامه میدیم تا پیروزی نهایی.
جان دکتر، یکی از دغدغه هایی که همواره وجود داره این هست که غرب وفای به عهد نمی کنه و در حداقل نشد اطلاعات که در اون 4-5 روز آخر شما یکی دو مرتبه مذاکرات رو تهدید کردید که اصلا ترک کنن. این بحث چگونه شما تا اینجا بردید و چشمنداز آینده رو چقدر روشن می‌بینید که اینها به تعهداتی که دادن پایبند باشن؟
ببینید، ما با هر کشوری، حتی یک کشور، اگر مذاکره می‌کنیم بر مبنای یک چارچوب و اهدافی هست و قدم به قدم مذاکرات قابل سنجش هست برای اون کسی که فن مذاکره رو بلده. البته طرف مقابل ما، مخصوصا برخی از کشورها، کشورهایی هستن که خب مردم ایران بهشون اعتماد ندارن، به طور طبیعی با ملت ایران خصومت داشتن، هنوز هم این خصومت ها ادامه داره. اما در این حال معناش این نیست که اگر ما با یک کشوری مشکل داریم نتونیم با اون کشور روی یک هدف مشترک.
گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی رو میشنوید. اگر لحظه هایی این گفتگو به وقفه میفته به خاطر این هست که ما به شکل مستقیم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گفتگو رو پخش میکنیم.
صدام حسین و پایان حکومت صدام، گرچه ما مستقیم مداخله نداشتیم ولی بسیاری از گروه هایی که با ما بودن، کنار ما بودن، یه نوع اهداف مشترکی رو با دیگران حس کردن و پیش رفتن. پس این منافات نداره که یک کشوری دوست ما نباشه، اما در یک مسئله مهم بین المللی ما بتونیم مذاکره بکنیم. اینکه چجور ما اعتماد بکنیم، یا اعتماد ما 100% هست یا نیست، هیچ کس نمیتونه بگه. من در برابر یک کشور ولو دوست، ولو همسایه، ولو هم مذهب، من که مذاکره میکنم اعتماد 100% دارم. خب طبیعی است ما 6 تا قدرت بزرگ با ما مذاکره میکردن. ما در اون توافق موقت ژنو که مربوط میشه به اوائل آذر 92 تا امروز که هنوزم ادامه داره اون توافق موقت، ما در مقام عمل آزمایش کردیم. یعنی ما عمل کردیم، اونها هم عمل کردن. اونها به ما قول داده بودن که برخی از تحریم ها رو بردارن، ما قول داده بودیم برخی از محدودیت ها رو بپذیریم. هر دو عمل کردیم. پس معلوم هست که میشه. ما الان توافقی که با 5 به اضافه 1 کردیم، مگر پایان چند ساله است؟ یه توافق 10 ساله است دیگه. توافق گذشته هم یه توافق، حالا 2 سال نشده، البته 3 ماه دیگه میشه 2 سال. بنابراین 5 برابر همون هست. اگر 1/5 توافق امروز ما انجام دادیم و دیدیم عمل میشه، میتونه یه علامتی باشه برای اینکه ما میتونیم کار رو پیش ببریم. این تفکر که ما در برابر دنیا 2 راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست در برابر دنیا یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشترش نیست. یه راه سوم هم وجود داره و اون تعامل با دنیا هست، البته تعامل سازنده در چارچوب منافع ملی و توافق برد برد. من به جد معتقدم، همیشه معتقد بودم، توافق برد باخت اولا شدنی نیست، ثانیا اگر هم بشه پایدار نمیمونه. توافق باید یک توافق برد برد باشه که ما ببینیم به اهداف اصلیمون دست پیدا کردیم، طرف مقابل هم اگه یک هدف مهم داره احساس کنه به اون هدف دست پیدا کرده، والا الان توافق نمیشه و ثانیا توافق پایدار نمیمونه. در این توافق ما سه هدف مهم داشتیم بهش دست پیدا کردیم. طرف مقابل ما به اعتقاد من یک هدف مهم داشته و میگه بهش دست پیدا کردم. خب به این صورت هست که یک توافق میشه برد برد. اون هم ادعا میکنه من یه هدفی داشتم موفق شدم، ما هم ادعا میکنیم اهدافی داشتیم موفق شدیم. بنابراین اون چه امروز به دست آمده ما نمیتونیم بگیم اعتماد 100% داریم، اما اعتماد شما در یک تجارتی هم که با یک فرد یا یک کشور انجام میدید، یک تجارتی مثلا جنسی میخرید میفروشید برای 2 سال برای 3 سال، 100% شما مطمئن نیستی طرف مقابل شما عمل بکنه، اما شما یه مکانیزمی میگذارید که این وسط ضرر نکنید. اگرم او به هم زد شما متضرر نشید. اونم همین مکانیزم در نظر میگیره که اگر شما به هم زدی او ضرر نکنه. پس ما میتونیم یه مکانیزمی در نظر بگیریم برای توافقات که در نهایت هیچ کدام ضرر نکنن و بتونیم توافق رو ادامه بدیم. من با تجربه‌ای که ما در مدت این 2 سال داشتیم و اجرای توافق موقت ژنو، امیدوارم این توافق به خوبی پیش بره. ما البته مراحلی رو باید طی بکنیم، یک مرحله رو گذراندیم، مراحل بعدی رو هم باید طی بکنیم. انشالله این توافق اجرایی میشه، عملیاتی میشه و مردم حاصل و ثمر این توافق که محصول کار خودشون هست، محصول ایستادگی خودشون هست، انشالله خواهند دید.
یه پرسش مطرحه و بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که ایران بمب اتمی موهوم خودش رو فروخت که غربی‌ها مدعی بودن و هیچ موقع ایران دنبال این قضیه نبود و در عوض حالا تلاش کرده که رونق اقتصادی و بحث مربوط به امنیت رو بخره. این تحلیلی است که دیگران در قبال مذاکرات انجام میدن، اما یک تحلیل دیگر وجود داره و اون هم این که بعضی از نکات مثل این که زمینه برای بازرسی ها فراهم بشه میتونه به عنوان مینهایی باشه که پیش روی ملت ایران و سیستم دفاعی کشور باشه. جمهوری اسلامی در این زمینه چه موضوعی رو دنبال میکنه که دچار چالش نشه در آینده؟
بخش اول سوالتون که طرف مقابل ما احساس میکنه که ما رو از بمب اتم باز داشته، اصلا پیروزی که اونها اعلام میکنن و ادعا میکنن اینه که ما کاری کردیم که بین ایران و بمب اتم 1 سال فاصله بندازیم. این چیزی که به صراحت میگن دیگه، میگن ما یک کاری کردیم با اجرای این توافق اگر ایران بخواد بمب اتم بسازه 1 سال زمان نیاز خواهد داشت برای اینکه به بمب برسه. خب از نظر ما این کاملا خیال پردازی است، توهمه. اساسا مسئله هستی که به یک معضل تبدیل شد به خاطر این بود که طرف مقابل احساس کرد ما دنبال ساخت بمب هستیم. البته اولش شاید یک دلیل مایی، یک استدلالی احتمالا داشت و اون این که در نمونه برداری اولیه که در ایران انجام دادن، این مربوط به سال 82، در نمونه برداری های اولیه به این نتیجه رسیدن که در ایران آلودگی های بالای 70% وجود داره. آلودگی به این معنا که آثاری وجود داره که ما غنی‌سازی بالای 70% انجام داریم. خب سرصداها اون زمان که حتی پرونده ما رو می‌خواستن به شورای امنیت ببرن به این دلیل بود. خب برای ما هم عجیب غریب بود چون ما نمیدونستیم اصلا چیه این آلودگی که اینا ادعا میکنن. خب بعدها روشن شد، البته خیلی طول کشید، بعد روشن شد که سانتریفیوژی که ما خریده بودیم، برخی از این سانتریفیوژ ها دست دوم بوده، غنی سازی شده بوده در یک کشور دیگر، با اون سانتریفیوژ تا 75% یا بیشتر یا کمتر هم غنی سازی شده بود. بنابراین یک دلیل مختصری داشتن که این روشن شد و حل شد. اون کشور هم معلوم شد کی بوده، رفتن بازرسی کردن و معلوم شد. اما در این حال این مسیر توهم آمیز رو ادامه دادن، گفتن ایران دنبال ساخت بمبه. تو این توافق هم میگن ما تأخیر انداختیم ساخت بمب. خب ملت ما به خوبی میدونه که ما اساسا دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم. اگر ما میخواستیم سلاح کشتار جمعی درست کنیم، اون وقتی که رژیم صدام به ما حمله کرد با سلاح شیمیایی، خب ساخت سلاح شیمیایی که خیلی آسونه، ساده است، خب ما هم سلاح شیمیایی درست میکردیم علیه مردم عراق یا ارتش عراق، اون وقت به کار میبردیم. پس این مردم مردمی نیستن که بخوان اخلاق رو زیر پا بگذارن. اگر هم روزی بخوان دفاع کنن، برای منافع ملی شرافتمندانه دفاع میکنن. من اینه یه بار گفتم، ما خلبانی رو اعزام کردیم در عراق برای اینکه یه پل استراتژیک رو بزنه، کمی تأخیر کرده بود، ما خیلی نگران شدیم. وقتی آمد نشست ازش پرسیدیم چرا اینقدر طول کشید، گفت من رفتم پل بزنم، دیدم یک ماشین سواری رو